بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فالنبویو دال علی انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق. بحث ما در ضابطه بود چه در اون ضابطه یک شی بیعش حرام میشه. درست موضوع بول بود، شاید به ذهن انسان بیاد این چه موضوع ناچیزی مطرح میکنن، لاچن در طی این مباحث یک قاعده‌ای استنتاج میشه، یک ضابطه استنتاج میشه. اون ضابطه خیلی مهمه و در تمامی موضوعات به درد میخوره. اول بیانش این بود که معیار در جواز معاوضه و جواز بیع منفعت مقصوده یه محلله است. پس اگر منفعت الشی که حلال است نادر باشد، این مجوز بی نیست. باید اون منفعتی که حلال مقصوده باشه. بعد نکته دومی رو اضافه فرمودن، چه منفعت ظاهری محلله، منفعت مقصوده محلله باید فی حال الاختیار حلال باشه و الا این منفعت مقصوده فی حال الاسترار حلال باشه، اینم مجوز بی نیست. پس مجوز بی دو تا قیده: حلال بودن منفعت مقصوده، دو فی حال الاختیار حلال بودنش. پس اگر منفعت نادره حلاله، یا اگر منفعت مقصوده هم حلال باشه فی حال الاسترار حلاله، این مجوز بی نیست. این خلاصه بیان در جلسه گذشته بود. این بیان رو در اول ما یوکل لحمه تطبیق کن. اولا اینا می گفتن این اول شربش چه در فرض بر این بحث شد، شربش در حال اختیار حرامه و منفعت مقصوده رو هم شرب لحاظ می کردن. پس می گفتم منفعت مقصوده در حال اختیار حرامه. چون منفعت مقصوده در حال اختیار حرامه، فلذا بیع و معاوضش حرام میشه. این تمام شد. یه حدیثی هست در ادامه این حدیث رو میخواد مرحوم شیخ توضیح بده. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خدای متعال اگر یه چیزی رو حرام کنه، ثمنش رو حرام میکنه. یعنی یه چیزی حرام بشه، ثمنش حرام. اولا این شرطش یه مقدار اجمال داره. قبلا هم این حدیث رو یه مقدار توضیح دادم. مل مقصود من تحریم شیء؟ حرمت متعلقش افعال المکلفینه، نه شیء. وقتی میگن یک شیئی حرامه، لا معنا له. پس باید یه تقدیری در نظر بگیریم. مثلا در قرآن اومده حرمت علیکم امهاتکم. خب تقدیر در نظر میگیرن، حرمت علیکم نکاح امهاتکم، حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم اکل المیته یا بیع المیته. به مناسبت حکم و موضوع تقدیر در نظر میگیرن تا فعل المکلف بشه، چون حرمت متعلق به فعل مکلف است. به شیء خارجی حرمت معنا نداره. حکم تکلیفی متعلقش افعال مکلفینه. خب اینجا چه خدای حدیث میفرماید ان الله اذا حرم شیئا، خب حرمت به شی متعلق بشه یعنی چه؟ اول این قسمت رو باید معنا کنیم. شیخ میگه اگر یک شیعی تمامی منافعش حرام باشد، ازش هیچ استفاده حلالی نشه برد، بهش میشه گفت این شی حرام است. پس این شی حرام است یک استعمال مجازی است، اسناد و حرمت به شی مجاز عقلی است، به خاطر این است که تمام منافع این شی حرام است بهش بگیم شی حرام است. یا اینه، یا چون منفعت مقصودش حرام است میشه گفت چه این شی حرام است، ولو منفعت نادرش حلالم باشد. پس تحریم الشی اما به اعتبار تحریم جمیع منافع شی، ان الله اذا حرم شیئا، پس معناش این شد طبق این احتمال، ان الله اذا حرم جمیع منافع شیئا حرم ثمنا. احتمال دوم منافع مقصودش حرام باشه، پس ان الله اذا حرم المنافع المقصود للشی حرم ثمنا. این حدیث معناش اینه. پس زمانی ثمن حرام میشه، زمانی معاوضه حرام میشه، چه منافع یا جمیعش یا منافع ظاهری و منافع مقصود حرام بشود. خب این یه قاعده خیلی مهم میشد، الان این با این قاعده خیلی چیزا رو میشه حل کرد. مل فرق بین البول و تین، هر دو خوردنش حرامه، اما فروش بول حرامه، فروش خاک حلاله، با اینکه خوردنش هر دو حرامه. چرا؟ چون بول منافع مقصودش حرامه، لاچن تین منافع مقصودش حرام نیست. خوردن خاک چه منافع مقصوده تین نیست، خوردن منافع نادری، حتی شیخ فرمود اصلا این از منافع شمرده نمیشه در عرف، به همین خاطر منافع خاک اصلا حرام نشده. از خاک برای جل استفاده میکنن، برای ساختن دیوار استفاده میکنن، حرام نشده. خوردن چه منافع خاک نبوده حرام است، درست حرامه ولی منافعش نبوده. پس معاوضه خاک ولو خوردنش حرامه، جایزون، چون خوردن منفعت مقصوده خاک نیست، لکن معاوضه مایع نجس بول مثلا یا هر مایع نجسی حرام است، چون منفعت مقصودش شربه و اینم حرامه. با این معیار ضابطه این گونه در میاد. میفرماید فن نبویو، این حدیث نبوی که قبلن خوندیم دالون دلالت میکند بر این نکته چه، الا انه اذا حرم الله شیئا به قول مطلق، وقتی خدای متعال یه چیزی رو حرام کنه، حرم الله شیئا، ببینید حرمت تعلق یافته به شی، اونم به قول مطلق، نفرموده حرم الله شیئا به اعتبار اکله، حرم الله شیئا به اعتبار شربه، نه حرم الله شیئا مطلقا، به ان قال یحرم الشیء الفلانی، مثلا در احادیث در متون اومده که فلان شی حرامه، فلان شی حرامه معناش چیه؟ یعنی منافع مقصودش حرامه. میگیم خمر حرامه، الخمر حرامون، خب خمر چه حرام نمیشه، منافع مقصوده خمر حرام میشه، یعنی شرب حرامه. المیته حرامون، میته چه شیئون، فعل مکلف نیست، مثلا اکل المیته چه منافع هست، یا مثلا بیع المیته، یا جمیع منافع میته، در میته این ادعا شده چه در شرع مقدس جمیع منافعش حرامه، ام از اکل و بیع و وسایر. پس اگر یک چیزی حرام باشد به این معنا چه توضیح دادم؟ حرام بیعو، فروشش هم حرامه، خریدش هم حرامه، معاوضش هم حرامه. خب لأن تحریم عینهی، چون عین که حرام شد با اینکه فعل باید حرام باشد، تحریم عین اما راجع اون الى تحریم جمعی منافع، یا تحریم عین برمیگرده به اینکه تمام منافعش حرامه اون شی. به همین خاطر میتوانیم این استعمال رو استعمال کنیم که شی حرامون، او الى تحریم اهم منافعهی، یا تحریم شی برمیگرده به اینکه اهم منافعش چون حرامه میتونیم استعمال کنیم که شی حرام است. اون اهم منافعی که الذی یتبادر عند الاطلاق، اون منافعی که وقت اطلاق اون منافع متبادر میشه، یعنی وقتی منفعت قید نشده اون منفعت فوری به ذهن میاد. وقتی گفتن خمر یعنی شرب خمر به ذهن میاد، دیگه منفعت‌های نادره به ذهن نمیاد. به حیث و یکون و غیره و غیر و مقصود من، طوری که غیر اون اهم منفعت اصلا مقصود اوگلا، مقصود خریداران متعاملین در خرید و فروش نیست. خب علت تقدیره، بنابر هر دو تقدیر، اگر یک شیء جمیع منافعش حرام باشه یا یک شیء اهم منافعش حرام باشه، میشه گفت اون شیء لا ينتفع به منفعت مقصوده، منفعت مقصوده ندارد، چون شارع حرام کرده دیگه، چون منفعت مقصوده ندارد بیعش میشه حرام. و علت تقدیرین، بنابر هر دو تقدیر، یعنی چه جمیع المنافع حرام باشه چه اهم المنافع حرام باشه، یدخل الشیء لاجل ذلک، یک شیئی که این نحو باشد داخل می شود در این عنوان، ما لا ينتفع بهی منفعتا محللتا مقصوده، داخل این عنوان چه اون یک از اشیاییست که از اون منفعت محلله مقصوده در نمیاد، منفعت محلله مقصوده نداره، انتفاع نمیشه برد از اون، این انتفاعی که مقصوده باشد و محلله. خب الان این ضابطه حل شد، با این ضابطه ما مثال هایی که قبلا بررسی کرده بودیم دوباره برمیگردیم بررسی میکنیم. و تین لم یهرج کذلک، خاک چه اینطوری حرام نشده، نه جمعی منافعش حرام شده نه منفعت مقصودش حرام شده. اونی که در خاک حرام شده خوردنش، خوردن چه منفعت مقصوده خاک نیست. بل لم یحرم الا بعض منافعهی الغیر المقصودت من، حرام نشده از خاج مگر اون بعض منفعت هایی که غیر مقصود از این خاج، حتی منفعت گفتنش هم یه مقدار زور میخواد. و هو العجل، این منفعتی که در خاج بعض المنفعت با زور هم بگیم عجل، این ربطی اصلا به منفعت مقصوده خاج نداره. به خلاف الابوال، برخلاف بول، فانها حرمت کذالج، این گونه حرام شده، یعنی منفعت مقصودش حرام شده. فیکون التحریم راجعا الی شربها، تحریم به شرب الاموال برجسته، و این در منطق اینها شرب منفعت مقصوده اواله. خود این من مناقشه دارم، ما هر موضوع مایه که منفعت مقصودش شرب نیست، ممکنه منفعت مقصوده ما بول رو با توجه به تحقیقات داروشناسی، تحقیقات مثلا کودشناسی، کود بدانیم. اگر اونگونه بدانیم دیگه مسئله عوض میشه، منفعت مقصودش میشه حلال. اینها چون منفعت مقصوده رو شرب انسان میدونن و اونم حرامه، میگم پس این بیعش حرامه. خب فیکون التحریم راجع الى شرب الابوال و غیره من المنافع فی حکم العدم، غیر شرب از منافع در حکم عدمه. این بحث در بول زیاد شاید اثری نداشته باشه، ولی در خون خیلی مؤثره. منفعت مقصوده خون اگر شرب باشه مثل همین بول باید حل کنیم، بگیم حرام بیش. اما اگر منفعت مقصوده خون را شرب ندانیم، یه چیز دیگری بدانیم که ربطی به خوردن نباشه، بگیم حرام نجس خوریه، اون موقع راه باز میشه بگیم خرید و فروش خون حلاله. در هر حال منظور ضابطه رو یاد بگیریم فعلا. اون مناقشه در مثال، مناقشه در این مصادیق منفعت مقصوده شیء. خب ما دو تا نکته قبلا توضیح دادیم، الان هم تکرار میکنه. ضابطه منفعت مقصوده یه محلله است، اونم فی حال الاختیار، در حال اختیار باید حلال باشه اون منفعت مقصوده. و بالجمله فل انتفاع به شی حال الضروره، از شیی بتونیم منفعت ببریم در حال ضرورت، اما اون شی در حالی که منفعتن محرمتن فی حال الاختیار، در حالی که همون شی منفعت حرام باشد در حال اختیار، چون آل استراره حلال شده، این لا یوجب جواز بیعهی، این سبب نمیشه بیع اون شی جایز باشه. ممکنه کسی بیاد حرف ما رو نقض کنه، بگه شما این داروهای مضر را چجور خرید فروش رو جایز میدونید؟ یه وقت دارو اصلا مضر نیست، اون وقت اونو قبلا بحث کردیم، گفتیم این دارو مضر نیست ولیکن نادر الاستفاده است، منفعت مقصوده داره، منفعت مقصودش هم حلاله، ولیکن ممکنه انسان دو سال یک بار نیاز پیدا کنه، نیاز پیدا کردن نادری این نیست منفعت مقصودش حرامه، اونو قبلا گفتیم. الان یه حرف دیگریه، بعضی از داروها در حال اختیار هستن مضره، در حال مرض نافع میشه، ولیکن عطارها داروخانه ها اینا رو خرید و فروش میکنن. با اینکه شما فرمودید اونی که مجوز بیعه جواز بی میاره منفعت مقصوده فی حال الاختیاره، این که در حال اختیار منفعت مقصوده نداره، در حال مرض و استرار منفعت مقصودش حلاله. چجور این؟ پس این ضابطه شما نقض میشه، میگه نه، شما در داروهای جیاهی منفعت مقصوده در حال اختیار نیست، درست، چون عنوان مضر داره، اما در حال مرض و اضطرار نه اینکه اون منفعت مقصوده حلال میشه در عین حال که مضر حلال میشه، چون اضطرار اومده مضر حلال شد. اینو بگید بله، این مثل همین بول میشه، اما این عنوان مضر عوض شد، مضر شد نافع، به همین خاطر جایزه. ولا ينتج از ایزن بالادویه المحرمه، این ضابطه ما نقض نمیشه با داروهایی که حرام است در غیر حال مرض انسان استفاده کنه. محرمه بیعش حرام نیست، استفادهش حرامه چون مضره، لعجل الاضرار. با این نقض نمیشه ضابطه ما. چرا نقض نمیشه؟ چون اون مضر موندن نمونده، چه ضابطه ما زمانی نقض میشد چه این مضر در حال اختیار در حال استرارم همون مضر بود، ولیکن استرار جواز می آورد برای استفاده، اون موقع می گفتیم بیعش حرامه، چون در حال استرار حلال شده این مضر. این گونه نمی گیم. ما بیانمون در برای این داروها اینه، این مضر بود الان نافع شده، عنوانش عوض شده، به همین خاطر جایزه. لأن حلیت هذه فی حال المرض، چون حلال بودن این ادویه در حال مرض به خاطر ضرورت نیست، فقط اضطرار نیست که مضر باشه، مضر باشه در حال اختیارم، مضر باشه در حال اضطرارم، فقط اضطرارش حلیت برای این گونه نیست، بل لعجل تبدل عنوان الاضرار، بل به خاطر این که اصلا عنوان اضرار عوض شد به عنوان نفع، دیگه هازا ناف اون، چون موضوع عوض شد حلال شد. اینم تمام. میگه پس با این بیان ما چه گفتیم؟ مجوز بی حلال بودن منفعت مقصوده است در حال اختیار. پس اون روایتی که در تحفل اقول میگه هر چیزی که در او جهت صلاح باشد حلاله، مراد جهت صلاح فی حال الاختیاره، و الا همه اشیا فی حال الاضطرار جهت صلاح پیدا میکنند. اون وقت باید چسبه های حرام رو دفترشو ببندیم، دیگه چسب حرامی نیست. چون این قسمت عبارت اگر به معنای فی حال الاضطرارم بجیریم، دیگه هیچ چسب حرامی پیدا نمیشه. میفرماید و من ما ذکرنا، از بیانی که ما گفتیم، یظهر ان قوله تعالی فی قوله علیه السلام فی روایت تحفل عقول المتقدمه، فرمایش معصوم در روایت تحفل عقولی که قبلا خوندیم، این عبارت که کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که در او یه مصلحتی باشد، از هر جهتی یه جهتی مصلحتی داشته باشد، اون وقت مجوز بی هست. یه یراد و بهی از این فرمایش اراده شده جهت و صلاح از ثابتت حال الاختیار دون از ضروره، اون جهت مصلحتی که در حال اختیار اون جهت مصلحت موجود باشه، حل حلیتش در حال مصلحت باشه، در حال اختیار باشه، نه در حال اضطرار. خب الان دیگه شما راحت بقیه مثال ها رو هم میتونید حل کنید. ببینید ما درنده ها، حیوانات درنده، میگیم گوشتش نمیشه خرید فروش شد، ولیکن پوستش رو میشه خرید فروش شد. چرا؟ چون گوشتش منفعت مقصودش خوردنه، پس نمیشه خرید فروش شد، چون خوردنش حرامه. ولیکن پوستش منفعت مقصودش خوردن نیست، پوشیدنه. پوشیدن در حال اختیار هست، فقط در حال نماز انسان نباید بپوشه پوست درنده ها رو، کاپشنی از مثلا پلنج داشته باشه، در حال نماز نباید بپوشه، در غیر نماز چه حرام نیست پوشیدنش. پس این معیار ما همین فتوا رو روشن میکنه. چرا فقها فرمودن خرید و فروش گوشت در رنده ها حرامه، لاچن پوستشون حلاله؟ همین معیاره. و من ما ذکرنا، از ضابطه که ما توضیح دادیم، یظهر حرمت و بیع لحوم السهام دون شحوم ها. البته من پوستو گفتم، ایشون یه مورد دیگری هم گفته، اونم عرض کنم. ببین شحم یعنی روغن دنبه این حیوان درنده ها حلاله فروشش. چرا؟ چون دنبه فقط برای خوردن نیست، شحم برای خیلی کارها در بین مردم مورد استفاده قرار میگیره، یعنی منافع مقصودش زیاده، یه منفعتی نیست. بله بعضی ها ممکنه دنبه رو بخورن، این یه منفعتشه. بعضی از دنبه برای مثلا چرب چردن چشتی ها استفاده میکنن، چرب چردن پیچ و مهره ابزارالات استفاده میشد، روغن مالی کردن بدن برای شفافیت پوست صورت استفاده میشد، صابون سازی، روغن چراغ درست کردن، همین خاطر منافع خیلی زیادی داره. فقط خوردن شرامه، اون خوردن یا یک منفعت از منافع مقصود است، یا اصلا شاید در شحم در رنده ها اصلا اون منفعت لحاظ نشه، لحاظم بشه سایر منافع مقصوده موجوده. به همین خاطر شحوم بیعش جایزه، پوست بیعش جایزه، جلود، لاچن گوشت بیعش حرامه. چرا؟ فإن الأول من قبیل الأبوال، چون اولی یعنی گوشت از قبیل اواله، بوله. چجور بول بیش جایز نیست؟ چون منفعت مقصوده شرب است و آن حرام است. لحمم به شرح ایزن، لحم و سبا هم به شرح ایزن. اما دومی یعنی شحم، من قبیل تین، از قبیل خاچه. فی عدم حرمت جمیع منافع المقصودت منها، در این که تمامی منافع مقصوده از این شحوم حرام نیست. چون حرام نیست پس بیعش هم حرام نیست. خب ممکنه شما یه اعتراضی بکنید، چجور جمیع منافع شحم حرام نیست؟ با اینکه در روایات هست چه لعن خدا بر یهود چه شحم فروشی میکردن، با اینکه شحم بر اونها حرام بود شحم فروشی میکردن. خب میگه ظاهر این است شحم به کل منافعش بر یهود حرام بود، نه فقط منفعت خوردن. شحم بر ما مسلمان ها خب منفعت خوردنش حرامه، چون در رنده ها رو ولو تسکیه هم بکنن مأکول اللحم نیستن، ممکنه طاهر بشن. میدونی چه حیوانات در رنده رو میشه مزکا کرد، فقط پاچ میشن ولی خوردنش نمیشه. اما سایر استفادات رو میشه کرد، از پوستش لباس درست کنی، از شحمش مواردی چی شمردم استفاده کنی. بر مای مسلمان ها این حلاله، ولی ظاهر این است شحم بر یهود به جمیع منافعش حرام بود، به همین خاطر این لعن بر اونها هست. ولا ینافیه، این حرف ما منافات نداره با حدیث نبوی که لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، بر اونها شحوم حرام بود. فباعوها و اکلوا ثمنها، میفروختن شحمه ها رو و پولش هم میخوردن. حرمت عليهم الشحوم، ظاهر این حرمت متعلق شده به شحوم، نگفته حرمت عليهم اکل الشحوم. حرمت علیهم الشحوم، تحریم الشحم به قول مطلق، قبلا تحریم الشی به قول مطلق رو توضیح دادیم. میگه ظاهرش این است کل منافع یا منافع مقصوده به حرام باشه. خب بر یهود اینطوری بوده، لان الظاهر ان الشحوم کانت محرمت الانتفاع علی الیهود، به جمیع الانتفاع. ظاهر این است، ظاهر این حرمت علیهم الشحوم هم اینه. شاید قرائن دیگری هم داشته باشیم که شحم بر یهود انتفاعش حرام بود به تمام انتفاعات. لا چه تحریم شحوم غیر معکول اللحم علینا، نه مثل تحریم شحم حیوانات غیر معکول اللحم بر ما، چه فقط خوردنش استفاده عقلی حرامه، استفاده های غیر عقلی حرام نیست. خب تا اینجا ما مسئله رو تمام کردیم. پس معیار در حرمت بی منفعت مقصوده است، باید اونو نگاه کنیم. اگر منفعت مقصوده حلال باشه بی حلاله، منفعت مقصوده حرام باشه بی حرامه. معیار عقل نیست، حرمت العقل معیار نیست. بله حرمت العقل در معکولات معیاره، در خوردنی ها چون منفعت مقصود عقله، اونجا از حرمت العقل به حرمت البی میرسیم، فقط در خوردنی ها. در غیر خوردنی ها نه، حرمت العقل معیار نیست. پس تین، خاک، فروشش حلاله. شحم، سبا، فروش شرامه، وان جردو از مثال هاییست که خوردن شرامه. حرمت العقل معیار نیست در این دو، چون این دو منافع مقصودش عقل نیست. میگه شما این گونه فرمودید، ولی ما یه حدیثی داریم معیار حرمت بی رو به حرمت العقل ربط داده. هر شیء خوردنش حرام باشه بیعش هم حرامه. با این منطق دیگه منفعت مقصوده رو باید بذاریم کنار، ببینیم خوردنش حرامه یا نیست. پس شهمم میشه حرام، تینم میشه حرام خرید و فروشش. میگه خب این روایت اولا سندش ضعیفه و همراه با ضعف سند دلالتش هم یه مقدار معلوم نیست. حرم اکل شیئن فی المأکولات یا حرم اکل شیئن فی کل شیئن، همه چیز چه خوردنی نیست. این حدیث رو باید تأویل کنیم و الا تخصیص اکثر میاد، خیلی چیزا حرام از خوردنش، لاکن مثلا خاک فقط نیست، مثلا تمامی ابزارالات، تمامی شیشه خوردنش حرامه، شیشه رو بشکنی بخوری، تخته بشکنی بخوری، اینا چون مضر بدنن. تمام چیزهایی که خوردنش مضر بدنه ولی نجس هم نیست، خوردنش مضر بر بدنه، فقط خاک نیست، سیمان و اینا اکل شرامه. خب وقتی اکل شرامه جت اکل شرامه، مثلا بیاییم بگیم چه پس خرید و فروش شرامه، باید خیلی وسائل رو تخصیص بزنیم. تخصیص مستحجم میاد این حدیث اگر قبول کنیم، باید این حدیث رو معنا کنیم. معنای این حدیث یا باید طرح کنیم بذاریم کنار، بگیم چون ضعیف و سنده لا اعتباره به، یا اگر نجه بداریم با توجه به این ضابطه، اذا حرم اکل شیئن باشه، نه حرم شیئن، حرم اکل شیئن باشه یعنی اکل شیئن فی المعکولات. هذا این ضوابط رو معیارها رو اخذ کن، ولکن الموجود من النبوی فی باب الاطعمه من الخلاف، اون حدیثی که موجود است از پیامبر در کتاب خلاف، خلاف مرحوم شیخ طوسی در باب اطعمه، این حدیث اینه: ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمن. خب پس معیار حرمت الثمن یعنی حرمت البيع، معیارش حرمت الاكل. ول جواب عنه، جواب از این نبوی مع ضعفی، همراه با این حدیث نبوی ضعیفه و عدم الجابر له سندن و دلالتن، این جبران کننده ای برای این ضعف حدیث نیست، نه از لحاظ سند و هم از لحاظ سند ضعیف هم از لحاظ دلالت، این سندن و دلالتن به جابر نمیخوره، به ضعف میخوره، هم ضعیف است از لحاظ سند هم ضعیف است از لحاظ دلالت، لقصور این حدیث، قصور دلالتها. علاوه بر این اشکالات و جواب عنه به لزوم تخصیص الاکثر، جواب از این حدیث نبوی این است: اگر این حدیث نبوی رو قبول کنیم، لازم میاد ما قائل بشویم به تخصیص اکثر. آقا هر چیزی که خوردن شرامه بیش حرامه، الا خاک، الا سیمان، الا تخته، الا باید همه اینا رو که خوردن شرامه تخصیص بزنیم، میشه تخصیص اکثر. این عبارت مرحوم شیخ و الجواب عنه میشه مبتدا، به لزوم تخصیص الخبر میشه خبر. مرحوم شهیدی در حاشیه‌اش یه نکته ای داره، میگه در بعضی از نسخه ها معنا داریم و الجواب عنه ضعفه، به لزوم اون وقت اینطوری میشه: جواب مبتدا، ضعفه خبر، به لزوم تخصیص الاکثر، دیگه جار مجرور متعلق به قصور میشه. این حدیث دلالتش قاصر است به خاطر اینکه تخصیص اکثر لازم میاد. پس جواب از این حدیث نبوی این است: این حدیث ضعیفه، قابل اعتماد نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.